خوف الصبح مجله صبحگاهی رادیو دری خدمت شما عرض شود که کتاب و مطالعه موضوعی است که انتخاب شده. روز شنبه سوال ما این است که چرا مطالعه کتاب بر شما مهم است؟ روز یک شنبه دوستان میتونن با ما بگوین که چی چیزی سبب میشه که یک کتاب بر شما جذاب باشه. روز دوشنبه از شما میپرسم که چطور میتونیم عادت مطالعه را در خود ما تقویت کنیم. و روز سه شنبه در این ارتباط صحبت میکنیم که کتاب چطور میتونه به ما در زندگی کمک کنه. و روز چهارشنبه سوال ما است که چرا بعضی ها از مطالعه کتاب لذت نمیبرند. تشکر از اینکه همراه برنامه کافه صبح خواهید بود. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و در این لحظه با آقای موحد همراه میشیم. ایشان تهیه کننده برنامه روی موج جوانی هستند. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی است.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی حمایت انتخاب شده و رویکرد این واژه برمیگرده به نقش مادران و زنان در شرایط فعلی، بخصوص در افغانستان که مشکلات بانوان بسیار زیاد هست و چه نقشای حمایتی را مردم میتونن از این قشر مظلوم در افغانستان داشته باشن و همچنان نقش حمایتی یک مادر و زن در یک خانواده. روز شنبه ما نقش مادران را به عنوان یک حامی در خانواده مورد بحث قرار میدیم. روز یک شنبه تمرکز بحث ما بر بزرگداشت زنانی هست که علارغم تمام محدودیت ها راه بر یادگیری، کارهای کوچک یا کمک به دیگرا پیدا کردن. دوشنبه سیره فاطمی در تقویت بنیاد خانواده چه نقشی داره؟ سه شنبه حمایت جامعه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان افغانستان مورد بحث قرار خواهیم داد. همچنان در روز چهارشنبه ناگفته هایی که در مورد نقش زنان هست این مورد بحث قرار خواهیم داد و از استقامت مادران در افغانستان خواهیم گفت، از شرایط سختی که این قشر از جامعه با او روبرو هستند. سؤالی که در طول روزهای هفته از دوستان عزیز پرسیدی میست که به ما بگویید در خانواده شما مهمترین حامیتان چه کسی هست و چرا؟ خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم هم از آقای موحد و هم از آقای عارف حسینی. امیدواریم که شما دوستان عزیز با ارسال پیامک همکاران ما را در این برنامه زنده همراهی کنید و در این لحظه یگاهنگ تقدیم لحظات صبح روز جمعه تان میکنیم. بشنوین. امیدواریم که خوشتان بیاید.
قطره می بارد ابرهای باران، قطره قطره می بارد ابرهای باران، می شود شنید از دشت نغمه های افغانی، می شود شنید از دشت نغمه های افغانی. قطره 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 می بارد ابرهای باران، قطره قطره می بارد ابرهای باران، می شود شنید از دشت نغمه های افغانی، می شود شنید از دشت نغمه های افغانی. شکوه فروردین ای تراوت لبرز، مثل چشمه خورشید در سر خروشانی، ای شکوه فروردین ای تراوت لبرز، مثل چشمه خورشید در سر خروشانی. قطره 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 شنید از دشت نغمه های افغانی. قله محبت را فتح می کند مجنون، بعد از این چی خواهد کرد لیلی بیابانی؟ بعد از این چی خواهد کرد لیلی بیابانی؟ قطره 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 می بارد ابرهای باران، قطره قطره می بارد ابرهای باران.
خب دوستان عزیز، در این لحظه نوبت رسیده با معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری. یک برنامه جدید داریم تحت عنوان انرژی برتر، روزهای جمعه از پخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 3:15 به وقت افغانستان. شما دوستان عزیز میتونید شنونده این برنامه باشین. همه قسمی که گفتم مدت این برنامه هم 20 دقیقه است. در ابتدا آرم این برنامه را با هم شنویم.
عرصه‌های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار است. کشور آقا اجازه نیستیم.
انرژی برتر.
خب دوستان عزیز، آرم برنامه به عنوان معرفی تقدیم شما شد، اما تهیه کننده این برنامه خانم محدثه احمدی هستند. با تهیه کننده محترم این برنامه همراه میشیم و توضیحات بیشتر در رابطه با برنامه انرژی برتر از زبان ایشان میشنویم و قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام به حضور شما مجری محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. بنده احمدی هستم، تهیه کننده برنامه انرژی برتر. خدمت شما عرض بکنم که برنامه انرژی برتر برنامه ای هست که با انرژی هسته‌ای میپردازه، در واقع کاربردهای انرژی هسته‌ای در صنایع مختلف، هم از پزشکی، صنایع دارو، صنایع کشاورزی و خیلی از موارد دیگر.
پزشکی هسته‌ای بر روی بسیاری از اندام‌ها و بافت‌های بدن انجام می‌شود. هر نوع اسکن هسته‌ای از فناوری تصویر، مدت زمان بین تجویز ردیاب و گرفتن تصاویر ممکن است از چند لحظه تا چند روز متغیر باشد. زمان بستگی به بافت بدن مورد بررسی و ردیاب. ابتدا قبل از هر چیز بیایید با هم تاریخچه این فناوری کاربردی را مرور بکنیم. سنجش میزان آسیب عضله قلب پس از سکته یا حمله قلبی و اندازه‌گیری عملکرد قلب استفاده می شود. مهمترین کاربردهای آن عبارتند از تصویربرداری از بیماری عروقی مغزی، سکته مغزی، بیماری‌های شناختی و برخی از بیماری‌های خلقی و روانی می‌تواند کمک کننده باشد. انرژی هسته‌ای، ناجی زمین، حیات بخش زندگی بشر.
این برنامه عنوان می‌کنه که انرژی هسته‌ای فقط کاربرد بمب یا سلاح هسته‌ای را ندارد. در بسیاری از بخش‌های زندگی ما به این انرژی نیازمندیم و می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل بکنم. امیدوارم شنونده ای برنامه باشید و تشکر از همراهیتون. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از خانم محدث احمدی که فرصتشان در اختیار ما قرار دادن و پایان برنامه امروز شما و رادیو رسیدیم. مثل همیشه بهترین ها را از خداوند برتان میخواییم. شاد و صحتمند و تندرست باشین. ادامه روز جمعه تان خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوتتون میکنیم که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما خوبان میکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. این سومین برنامه است که در ارتباط با شهید ایرانی جهاد افغانستان، شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی، با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. چرا دوتا نام داره؟ به خاطر این که شهید وقتی به دنیا میایه اسمش میگذارن محمد، اما یک برادر بزرگتر داره که اسمش محمد علی هست و او را هم محمد صدا میزنن. همین مسئله باعث میشه اشتباه پیش بیاد، تشابه اسمی پیش بیاد، بنابراین اسمش تغییر میتن و میگذارن علی. در شناسنامه محمد ثبت شده، اما خانواده، دوستان، اقوام همه با نام علی ابوترابی صدا میزنن. به همین دلیل دو تا نام در واقع داره و بیشتر هم ما سعی میکنیم که با نام علی ابوترابی بشناسیم، شهید علی ابوترابی که معروف به همین نام بوده. خب این شهید بزرگوار در روستای کمچاه و دنیا آمده، خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. در همونجا بزرگ میشه، مکتب را در شهر بیرجند میخوانه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران میشه، در دفاع مقدس حضور پیدا میکنه، بخشی از جهاد خودش را در داخل افغانستان میگذرانه، یعنی منتقل میشه به قرارگاه انصار بیرجند که کارش حوزه افغانستان بوده و خب مأموریت های برون مرزی داشته، در نوار مرزی فعالیت میکرده و در نهایت هم در یکی از سفرهای برون مرزی که در داخل افغانستان داشته در منطقه هماکوی افغانستان به شهادت میرسه. اینا رو به صورت خلاصه خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. در دو برنامه گذشته یک مختصری از سیر زندگی این شهید گفته شد و ویژگی های اخلاقی شهید را یک مقدار خدمت شما معرفی کردیم. من یادم است که آخرین صحبت هایی که خدمت شما پخش کردیم صحبت های جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی بود که همرزم شهید علی ابوترابی بوده در قرارگاه انصار و سفرهای مکرری را به داخل افغانستان همراه با همدیگه داشته. بخش هایی از ویژگی های اخلاقی این شهید را در ضمن خاطراتی که جناب آقای اوحدی بیان کرده بود تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. من دعوت میکنم که خلاصه ای از آشنایی آقای اوحدی و ویژگی های اخلاقی شهید را بشنوید که در برنامه گذشته هم تقدیمتان کرده بودیم.
شهید ابوترابی رو ما سال 61 با هم آموزش سپاه رو دوره آموزش سپاه رو با هم بودیم تو مشهد پایگان سردادور. دوره 13 هم آموزش عمومی سپاه بود که ایشون با شهید محمودی، خب اونجا آسایشگاه تختا دو طبقه بود، هر دوتایی کنار هم بود تقریبا. طبقه بالا من و شهید عرب‌پور بودیم، پایین شهید ابوترابی و شهید محمودی با هم بودن و خب اونجا یه مقدار روحیات اینها آشنا شده بودن. موقعی هم که آمدیم، ما به اصطلاح اوایل سال 64 آمدیم وارد قرارگاه شدیم، شهید ابوترابی اینجا دیگه به عنوان مسئول عملیات قرارگاه داشت فعالیت میکرد. تقریبا چند ماهی قبل از ما آمده بود ایشون وارد قضیه افغانستان شده بود. ما اول آمدیم یک ماهی تو اطلاعات شروع به کار کردیم با شهید دادی، ولی خب روحیه ما یک روحیه پرخاشگری بود اون شکل بگم، یعنی خیلی رو صندلی نشستن و کار کردن و نوشتن برای ما خوشایند نبود. به همین خاطر گفتم من نمیتونم اینجا، ما رو فرستادن عملیات. عملیات کنار دست آقای ابوترابی بودیم و از اونجا بود که دیگه با هم تا موقع شهادتشون در کنار ایشون با هم دیگه بودیم. شهید ابوترابی هم روحیه نترسی داشت، سعی میکرد ورود بکنه در مشکلات، به هر شکلی که شده برای مشکلات راه حل پیدا بکنه، نه اینکه بیاد به اصطلاح اصل موضوع رو پاک بکنه.
خب جهاد در افغانستان سختی های خاص خودش را داشته، کمبود نیرو، کمبود امکانات، محیط جغرافیایی خاصی که وجود داره و خیلی از مسائلی که به هر حال داخل افغانستان هست باعث میشه که جهاد در او ساحه را بسیار بسیار سخت بکنه و کسایی که در اونجا جهاد میکنن، خصوصا باز کسایی که از ایران وارد افغانستان میشن و مشغول جهاد میشن، براشون بسیار شرایط سختی را فراهم بکنه. عرض کردم قبلا خدمت شما عزیزان شنونده که محمد ابراهیم اوحدی همرزم شهید علی ابوترابی بوده. گوشه های از این سختی ها را در صحبت های جناب آقای ابراهیم اوحدی بشنوید.
ما سختی های جبهه خود ما رو هم دیدیم و سختی های جبهات افغانستان رو هم دیدیم. شاید خیلی قابل مقایسه نباشه اون سختی هایی که در جهاد افغانستان بوده با مبارزات ایران. یکی بحث پشتیبانی ها هست. خب ما خیلی از موارد بود که ما بودیم دیگه با اینا، طرف میبینید نون خوردن هیچی ندارن، یک ذره آردی هست، آردار رو میابود میدید کرم افتاده، کرما رو علک میکرد، خمیر میکرد، کاک مفخ من کاکم حالا شاید بدونه چجوری هست، دور یک سنگ میپیچید آردو منداخ وسط به اصطلاح آتش، اینا که پخته میشد میابودن با چای میخوردن، چای شیرین، یعنی بهترین غذا دیگه این بود اونجا، چیز دیگه پیدا نمیشد. مدت ها بود که ممکنه که یکی در محاصره گیر میکرد هیچی گیرش نمیآمد، با این وجود مقاومت میکردن و سختی برایشان هیچ بحثی نبود. مثلا برای یک عملیاتی بود ما نزدیک 60 کیلومتر نیروها رو پیاده بردیم، خودمان با اینا همراه بودیم داخل افغانستان پیاده آمدیم تا به نقطه هدف رسیدیم. نقطه هدف هم مثلا شب توی رودخانه پناه گرفتیم که شب بعد بتونیم عمل بکنیم. اینها در جایی که اصلا نمیتونی امید به پشتیبانی داشته باشی، هرچی از خودت هستی، اگر بخوای دفاع کنی، اگر بخوای بجنگی، به عهده خودت، خودت باید دوام پیدا کنی و اینها سختی هایی بود که برای ما خیلی درس بود.
خب خب شما دوستان حتما میدانید که شهدا به عینه ثابت کردن که خیلی مرد راهن، خیلی اهل رفاقت و دوستی و همراهی هستن. شهید ابو ترابی هم از این قاعده مستثنا نبوده، بلکه در این مسیر بی نظیر ظاهر شده. آقای محمد ابراهیم اوحدی از رفاقت ها و همراهی های خودش با شهید ابو ترابی نقل میکنه و میگه که کار از رفاقت گذشته بود و با هم همراه و همگام بودیم.
با هم همراه بودیم، همگام بود، از رفاقت گذشته بود، حالا نه به اندازه شهید محمودی، ولی خب تو مدت یک سال خورده ای که ما با هم در قرار با بودیم، همه ماموریت ها رو با هم بود و همیشه هم همراه و همگام بود. ایشون هم کسی نبود که بیاد اینجا مثلا اعمال نظر بکنه. میشه از هر طرحی که میخواست بریزه، مثلا میگفت آقا فلانجا فلانیا خواستن عملیات بکنه، دلار شما چی میگی؟ بیا با هم بشینیم یک برنامه بریزیم، یه طراحی عملیاتی داشته باشیم، بریم عملیات رو انجام بدیم.
یکی دیگه از دوستان شهید علی ابو ترابی که ما هم کلام شدیم با ایشان و در ارتباط با این شهید صحبت کردیم، آقای غلام سخی مؤمنی هست از مجاهدین افغانستانی که با این شهید بزرگوار همراه و همرزم بوده. آقای مؤمنی از شهید ابو ترابی به عنوان فردی بی‌نظیر یاد میکنم.
عقیده راسخ با هم دیگر خیلی داشتیم، یعنی اینقدر اتفاقات و برادری در بین ما بود که اصلا حس نمیکرد، مطرح نمیکرد. ماموریت های خیلی رفتی، این ماموریت هایی که مثلا به خاطر شناسایی، به خاطر اتضا خیلی داخل افغانستان رفته با هم دیگر. اصلا چی بگویم، سابقه نداشت از نظر خلوصیت مردانگی، از نظر آداب و معاشرت، از هر چیز که بگویید حرف نداشت، نظیر نداشت. اصلا همیشه با مجاهدین یک جا بود، همیشه با مجاهدین هم سنگر بود، خیلی با اخلاق، خیلی مثلا نبود دیگه، مردی بود که واقعا نظیر نداشت. زحمت های خیلی میکشید، یعنی واقعا پشتوانی جهاد افغانستان بود همیشه. اینا
همچنان برنامه سفیران روح الله را میشنوید که از رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947174 شماره واتساپی رادیو دری است. خانم زهره ابو ترابی دختر دایی یا دختر ماما و همسر شهید ابو ترابی هست. توضیحاتی دارد از اخلاق و ویژگی‌های شخصیتی شهید ابو ترابی. با گفته خانم ابو ترابی، شهید در همو اوایل جوانی و در زمان انقلاب جوانان دعوت به راهپیمایی و پاره کردن عکس‌های شاه می‌کرد.
زمانی انقلاب مخاطب سمی یادمه که همش می‌آمدن بچه‌ها رو مثلا وادار می‌کردن برای راهپیمایی و عکسای شاه رو هر جا خونی بود پاره میکردن، میگفتن بریم برداریم.
برادر شهید ابو ترابی آقای محمد علی ابو ترابی هم از شرکت در تظاهرات برادرش چنین میگه: برادرم علی با ایمان و بصیر بود، پی برده بود که حکومت شاه ستمگر و وابسته به آمریکاست، لذا سعی میکرد در تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه شرکت کنه. او تا ساعتهای 11 الی 12 شب فعالیت انقلابی داشت. در مجالس سخنرانی که علیه حکومت شاه برگزار میشد شرکت میکرد. عکسهای امام خمینی رحمت الله علیه را در سطح شهر پخش میکرد. چندین بار او را تهدید کردند و در تعقیبش بودند، اما نتونستند از او سندی به دست بیارند که حکایت از فعالیت علیه رژیم شاه باشد. او بسیار مخفیانه کار میکرد که به دست عوامل رژیم شاه نیفتد. بخشی از کتاب مجاهد شاخص بود نوشته آقای علی محمدی که ما خواندم خدمت شما عزیزان شنونده. صحبت های محمد علی ابو ترابی برادر شهید علی ابو ترابی بود. اما خوشخلقی و اهمیت شهید و موضوع صله رحم از دیگر ویژگی های بارز اخلاقی آقای ابو ترابی بود.
خوش اخلاق بود خیلی. یک ساعت دیگه وقت داشته کل فامیل رو تو بیژن سر می زدن. مثلا می گفتن به خاله عمه که اینجا نداشتن. هر سری که میرفتن ماموریت زیرکو حتما یک عمه داشتن، باید از عمهشون سر میزدن.
صحبت‌های خانم زهره ابوترابی رو شنیدید، همسر شهید علی ابوترابی را. در کتاب مجاهد شاخص هم بخشای صحبت‌های خانم زهره ابوترابی آمده که من خدمت شما دوستان شنونده میخوانم. ایشان اخلاق خوبی در زندگی داشت، رفتارش در خانه و بیرون خانه خوب بود، هرچی از زندگی مشترک ما میگذشت انگار به خدا نزدیکتر میشد. از رفتار و حالاتش پی برده بودم که او در این دنیا ماندنی نیست. یک روز عصر که به همراه فرزندمان یاسر خوابیده بود، من به چهره او نگاه میکردم، نور تمام چهرهش را فرا گرفته بود. احساس کردم به زودی به شهادت خواهد رسید. در این هنگام بغض گلوی من گرفت و اشک از چشمانم جاری گشت. او به ماموریت افغانستان رفت و پس از چند روز به شهادت رسید. زمان ازدواج شهید فرا می رسد. دختر دایی خودش به نام زهره را مد نظر گرفته بود که بسیار هم آرام و خوشخلق بوده. در سال 1362 اقدام به خواستگاری و ازدواج می کنه، اما از همون ابتدا می دانسته که به زودی شهید خواهد شد و این موضوع را هم صادقانه در خواستگاری از دختر داییش مطرح می کنه تا همسرش آگاهانه پا در مسیر زندگی و جهاد بگذاره. بالاخره در ماه میزان همون سال مراسم مختصری میگیره و زندگی مشترکشان آغاز میکنه، اما مدت بسیار کوتاهی که از عروسی و ازدواجشان میگذره راهی مسیر خودش جبهه و جهاد میشه.
گفته بود به دایی بگین که مثلا بچه های سپاه عمر ندارن، یا 18 ماه عمر بچه های سپاه است یا هم 2 سال. از این 2 سال بیشتر دیگه نیست عمر بچه های سپاه، یعنی شهید میشیم. اگه دوست دارن دیگه، حالا خدا رحمت تو بابام هم قبول کردن دیگه. یه هفته عقد بودیم، بعد از اون هم دیگه ازدواج که گفت که من میدونم که شهید میشم باید سریع ازدواج کن. بعد 2 ماه 3 ماه شد رفتن جبهه دیگه. تا سال 63، آخرای 63 جبهه بود.
با گفته خانم ابوترابی شهید بسیار ساده زیست بوده و از اسراف و زیاده روی پرهیز میکرده و اگه وسایل اضافهی در منزل داشته به افراد نیازمند هدیه میکرده. حتی در لباس پوشیدن هم بسیار توجه میکرده که ساده بپوشه و فخر فروشی نکنه. رازداری یکی از ویژگی‌های بسیار بارز شهید علی ابوترابی بود. با توجه به مسئولیتی هم که در قرارگاه انصار داشته، ایجاب می‌کرد که این رازداری به صورت بسیار جدی و بسیار کامل در او وجود داشته باشد. هیچ توضیحی معمولاً از کارش حتی به همسر و خانواده‌اش نمی‌دادم.
زیاد نمی‌گفتن چیزی. مثلا ماموریت میرفتن یه دفتر 200 برگی داشت، همیشه میرفتن تو کمد میگفتن یه موقع شما نکنین دست به دفترم بزنین، این خیلی محرمانه است.
پدر شهید هم اشاره به همین موضوع داشته که سخن ایشان در کتاب مجاهد شاخص نوشته آقای علی محمدی چنین نقل شده: او وقتی عضو سپاه شد به ما نمیگفت که کجا میره و چه کاری انجام میده. در پاسخ به سوال ما که میپرسیدیم در سپاه چه کار هستی، میگفت خدمتگزاری میکنم. کارش خدایی بود. یک روز پسرموش گفت علی 2 تا ماشین 10 تن لاستیک در سراح منصورآباد درمیان توقیف کرده، در حالی که او از این کارش هیچ چیزی با ما نگفته بود. بعد از مدتی که او را دیدم از او پرسیدم، پاسخ داد اونا را تحویل دولت دادیم که کار فروش اونا را انجام بدن و در ضمن کاری که ما انجام میتیم برای رضای خداست. خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. سومین برنامه است که در ارتباط با شهید ابوترابی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. انشالله هفته های آینده هم با ما همراه باشید. همچنان گفتنی هایی داریم در ارتباط با علی ابوترابی. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده و خداوندی ها رو نگه دارید.
می گذرد کاروان نثار آن سر و شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی ای شهید می گرید در سوگت
رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
و ما ورزش دوستان عزیز حالا نوبت شماست که برنامه خودتان مجله ورزشی را بشنوین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا شنندگان عزیز سلام و درود بر شما با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. محمد یوسف جهانگیر ورزشکار مویتایکار افغانستان با شکست حریفان خود از اندونزیا، عربستان سعودی و ترکیه در مسابقات مویتای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض مدال طلای وزن منفی 75 کیلوگرم را کسب کرد. محسن رضایی نیز با شکست برابر نماینده ایران و مدال نقره تکواندوی کشورهای اسلامی دست یافت. در مورد برگزاری رقابت‌های وشو با حضور 60 ورزشکار از 5 ولایت شمال افغانستان در شهر مزار شریف، آقای ابراهیمی گزارشی دارند که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌شود.
یازدهمین دور رقابت‌های ویشو با حضور 60 ورزشکار از 5 ولایت شمال کشور در فضای پرشور در شهر مزار شریف برگزار شد. رویدادی که فرصت برای نمایش توانایی‌های جوانان و گزینش چهره‌های برتر این رشته فراهم کرد. این مسابقات به ابتکار نمایندگی فدراسیون ویشو و در هماهنگی با ریاست تربیت بدنی ورزش المپیک ولایت بلخ برگزار شد. ورزشکاران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسافه هم رفتند. مسئولان برگزار کننده میگویند هدف از راه اندازی این دور از رقابت ها تقویت روحی ورزشی، رشد استعدادهای نوظهور، شناسایی چهره های برجسته ویشو، انتخاب چهره های شایسته برای تیم های منتخب شمال کشور است.
امروز ما در مسابقات 11مین دور مسابقات زون شمال قرار داریم. مسابقات ما بین 5 ولایت است. زون شمال است: بلخ، سمنگان، سرپل، بغلان و جوزجان. این ولایت اشتراک کردن بیش از 60 ورزشکار در این مسابقات ما اشتراک کردن. هدف از مسابقات خواب بهترین چهره هاست در زون شمال و اشتراک بعدیشان در مسابقات ملی است و نتیجه مثبت از ملی ما داشته باشیم و از مسابقات بیرونی.
در پایان این رقابت ها که یک روز ادامه داشت، 30 ورزشکار با پشت سرگذاشتن رقیبان خود عنوان نخست بخش های مربوطه را از آن خود کردن.
در آینده می خواهیم که از اینقدر برای ما مسابقات خوب آماده کنه تا ما مبارزه کنیم در ولایت خود، در کشور خود افتخار بیاوریم.
از مسئولین میخوام که چنین برنامه ها را زیاد برگزار کنن که بچه ها شناخته شود، بچه هایی که استعدادیابی شود در تیم ملی، در بازی های آسیایی، در بازی های جهانی، در انتخابات تیم ملی برایند. از مسئولین خواهشمند هستم که همه پشتکار تیم وشو را در ولایت بلخ بیشتر کنند.
رشته ویشو در سالهای اخیر در ولایت بلخ رشد چشمگیری داشته و با ایجاد برنامه‌های آموزشی و برگزاری مسابقات منظم شمار قابل توجهی از جوانان، نوجوانان به این ورزش جذب شدند. مسئولان فدراسیون امیدوارند ادامه چنین رقابت‌ها زمینه برای حضور ورزشکاران شمال کشور در مسابقات ملی و بین‌المللی فراهم کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسابقه بزکشی از سوی فدراسیون بزکشی ولایت بامیان و با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت، با اشتراک بیش از 100 چاپنداز و با حضور رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان و صدها تماشاگر در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 برگزار شد. گفتنیست این سومین دور مسابقات بزکشی است که در خزان سال جاری در ولایت بامیان برگزار می شود. شنوندای عزیز، شهر هرات میزبان 13مین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی رستمی افغانستان بود. در این رابطه گزارشی تقدیم شما می شود از همکارمان آقای محمدی.
13 دوره مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی رستمی افغانستان در سبک کمربندی و همکاری فدراسیون ملی کشتی رستمی و ریاست عمومی تربیت بدنی، ورزش و المپیک افغانستان با میزبانی ولایت هرات برگزار شد. بیش از 100 پهلوان از ولایات فرا، هرات، بادغیس، فاریاب، اروزگان، نیمروز، دایکندی، زابل، کندهار و هلمند در این مسابقات شرکت داشتند. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنم با مولوی عبدالرحیم رحمانی، رئیس تربیت بدنی و ورزش هرات. جناب آقای رحمانی سلام و وقت شما بخیر. در خصوص چند و چون برگزاری این دور از مسابقات صحبت بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. مجددا جناب محمدی صاحب عزیز، مسابقاتی که در ولایت هرات مسابقات کشتی رستمی برگزار شد، این مسابقات ملی بود و اشتراک کننده از چندین ولایت بود، از جمله فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، بادغیس، فاریاب، دایکندی و چند ولایت دیگه هم دعوت شد، خصوصا غور. اینا باز اشتراک نکرده بودن بنابر دلایلی که مراکش خودشان بود و از دیگه ولایت افغانستان این کشتی کم رواج است و اونجا کمتر رواج داره، از قصه بخواد یا فایتر یا پهلوان در راستون ندارن. از هر ولایتی که به میزبانی ولایت هرات صورت گرفت بود، از هر ولایت 10 نفر در 10 وزن، یعنی در هر وزن 1 نفر اینا دعوت شده بود که وزنای ما از 60 الی 100 مثبت میگیم یا 100 بالاتر از 100 که وزن کیلوگرم باشه و آزاد میگن اشتراک کرده بودن، که خوشبختانه الحمدلله ولایت هرات قهرمان شد و 13 پهلوان ما هم از آدرس ولایت هرات را پیدا کردن به تیم ملی افغانستان.
آقای رحمانی، هدف از برگزاری این مسابقات چی بود و اداره ورزش هرات علاوه بر کشتی سایر رشته‌ها را هم زیر نظر داره و ورزشکاران توقع دارند تا حمایت‌های بیشتر اداره شما را با خود داشته باشند؟
هدف از همچون برنامه‌ها و همچون مسابقات، چی بین‌المللی باشه، چی بین‌الولایتی باشه، چی دوستانه باشه، به خاطر انگیزه‌های بیشتر و در میان ورزشکارا هست و استعدادهای بهتر ما بتونیم شناسایی بکنیم و اونها را بخوایم از اونها کار بگیریم و در مسابقات های بزرگ و مسابقات های ملی و همچنین میادین ورزشی مختلف بین المللی و منطقی از اونا استفاده کنیم، که الحمدلله در این اواخر اداره مرکزی و رهبری ورزش کشور توجه خاص داشته باشه. میبینیم که الحمدلله دستاورد هایی که در این اواخر صورت گرفته در تاریخ افغانستان کم نظیر بوده یا بی نظیر بوده. فعلا یک کاروان ورزشی موشوم از آدرس افغانستان فعلا در مسابقات اسلامی یا برنامه کشورهای اسلامی اونجا اشتراک دارن و خوشبختانه ما بتونستیم از آدرس و قهرمانان خود مدال طلا و انواع اقسام مدال‌های دست بیاره. اداره تربیت بدنی و ورزش المپیک ولایت هرات هم سعی میکنه و تلاش میکنه که استعدادها را جویا بشه و پلان‌ها و برنامه‌های مختلفی در راستای ورزش‌های مختلف و فدراسیون‌های مختلف طرح و اجرای زو کار میکنه که ما بتونیم ان شاء الله رحمان بهترتر از قبل داشته باشیم و استعدادهای نابغه و استعدادهایی که تا به حال از اونها کمتر استفاده شده اونا رو ما بخوایم پیدا بکنیم، شناسایی بکنیم و به کلاب‌های قوی و کلاب‌هایی که همه چیز امکانات داشته باشه اونا رو اونجا مسئول کنیم، تمرینات خود بگیرن و از اون آدرس متنی ما اونا رو به جذب تیمی منتخب هرات معرفی کنیم و همچنین از اون آدرس ما بتونیم چهره‌های مستعد و چهره‌هایی که واقعا ورزشی هستن اونها رو به تیم ملی افغانستان جابجا کنیم.
شما در بخش از صحبت‌هایتان از برنامه‌های اداره ورزش هرات برای ارتقای سطح کمی و کیفی ورزش اشاره داشتید. اگر مشخصاً بفرمایید که در این راستا چه کارهایی صورت گرفته؟
در مجموع مشورات‌هایی داریم که ما چیکار کنیم که بهترتر و همراه فدراسیون داشتیم که بهتر ورزش داشته باشیم. الحمدلله دستاوردهای خیلی خوبی داریم که از جمله نتیجه‌ای که ما به دست آوردیم از آدرس ولایت هرات اشتراک در مسافران فصل از این وقت از این رسیده که مسابقات ملی در مرکز صورت میگیره و الحمدلله هرات در چند آدرس فدراسیون قهرمان ملی افغانستان است و در چند نایب قهرمان است. ما در سبه تیمی حتی مدال یا جایگاه سوم ما نداریم، ما دوم هستیم یا اول هستیم. خوشبختانه یک میتونیم بگیم از دستاوردهای ورزش ولایت هرات است و روی هم رفته. ما 54 فدراسیون داریم، بالای 20 تا سبک داریم که هر یک فدراسیون ها و هم سبکای ورزشی ما اونا زیر مجموعه فدراسیون ها است. اداره تربیت بدنی هم حمایه از اینا میکنه و هم زمینه را مساعد میسازه که در آینده اینا کدام مشکل نداشته باشن و انگیزه و تشویقای هم در این راستا داره که بتونیم بهترتر از قبل ما ورزش کنیم و ما کارهای خود را پیش ببریم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما مولوی عبدالرحیم رحمانی، رئیس تربیت بدنی و ورزش هرات.
کمیته ملی المپیک تربیت بدنی و ورزش افغانستان از آغاز رقابت‌های والیبال تحت عنوان جام خزانی برای مدت یک ماه در ولایت غزنی خبر داده است. در نخستین دیدار این پیکارها، تیم‌های حماس و تیم زلان با هم روبرو شدند که در نتیجه تیم حماس با نتیجه 2-1 حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود نمود. شنوندگان عزیز، در مورد برگزاری مسابقات کرکت زیر عبدالسال با حضور ورزشکاران 5 ولایت، آقای ابراهیمی گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
رقابت های کرکت زیر سن عبدالسال در زون شمال با حضور استعدادهای جوان 5 ولایت کشور در شهر مزار شریف آغاز شد. رقابت هایی که امید می رود زمین ساز ظهور چهره های تازه برای تیم ملی نوجوانان افغانستان باشد. رقابت های کرکت زیر سن عبدالسال زون شمال با میزبانی ولایت بلخ در میدان متحد شهر مزار شریف رسما آغاز شد. این بازی ها با فرمت 20 آواره برگزار می شود و تیم های منتخب نوجوانان از ولایت های فاریاب، سرپل، جاوزجان، بلخ و سمنگان برای کسب عنوان برتر با یکدیگر رقابت می کنند. با گفته مسئولان ورزشی، هدف اصلی راه‌اندازی این رقابت ها شناسایی چهره های درخشان و آماده سازی بازیکنان مستعد برای حضور در تیم ملی زیر سن 19 سال افغانستان است. این در مسابقات به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و قرار است در پایان برترین بازیکنان و تیم قهرمانان معرفی شوند.
15 تیم دیدل تا بودی گروپ کی دی دا دو گروپ او یک گروپ لوبیلو کندوز کی وسالی گروپ دل بلخ کی دی.
در این مسابقات 5 تیم از ولایت های بلخ، جاوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان اشتراک کردند. امروز نیز دیدار تیم های ولایت سمنگان در برابر بلخ برگزار می شود. این رقابت ها به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و تیم برتر جواز حضور در مسابقات زون ها را به دست خواهد آورد. بازیکنان نوجوانان از آغاز این رقابت ها ابراز خوشحالی می کنند و آن را فرصت ارزشمند برای نمایش توانایی هایشان می دانند. اما نبود میدان های معیاری و کمبود امکانات تمرینی را از چالش های جدی رشد این ورزش در شمال کشور عنوان می نمایند. کرکت در سالهای اخیر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است و تیم های ملی در رده های مختلف توانستند افتخارات مهم در سطح منطقه و جهان کسب کنند. ورزشکاران باور دارند که برگزاری چنین رقابت های منظم می تواند مسیر موفقیت های آینده کرکت افغانستان را هموارتر سازد. به عنوان بازیکن ما بسیار خرسند هستیم که چنین رقابت هایی برگزار شده است و از کرکت بورد می خواهیم که برگزاری این گونه مسابقات را بیشتر سازد. کرکت در سالهای اخیر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است و تیم‌های ملی در رده‌های مختلف توانستند افتخارات مهم در سطح منطقه و جهان کسب کنند. ورزشکاران باور دارند که برگزاری چنین رقابت‌های منظم می‌تواند مسیر موفقیت‌های آینده کرکت افغانستان را هموارتر سازد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مجله ورزشی را پی می‌گیریم با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. حضور درخشان تکواندوکاران ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی. تیم ملی تکواندوی مردان و بانوان ایران در مجموع صاحب 8 نشان طلا، نقره و برنز در بازی‌های همبستگی اسلامی شدند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران و مقام سوم در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت. تیم‌های فینالیست این دوره از رقابت‌ها یعنی کشورهای ژاپن و استرالیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2026 را کسب کردند. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی فوتبال ایران به مقام دومی تورنمنت العین رسید. در این تورنمنت ازبکستان با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل ایران به مقام قهرمانی دست یافت و ایران و مصر به ترتیب دوم و سوم شدند. صعود بی حرف و حدیث آلمان و هالند به جام جهانی. تیم ملی فوتبال آلمان در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 و در چارچوب رقابت‌های گروه A اروپا در دیداری خانگی میزبان اسلواکی بود و موفق شد با پیروزی مقتدرانه و بی حرف و حدیث 6-0 تکت حضور در جام جهانی پیشرو را کسب کند. در دیگر بازی این گروه ایرلند شمالی 1-0 لوکزامبورگ را شکست داد. بدین ترتیب آلمان با 15 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه A راهی جام جهانی شد و اسلواکی با 12 امتیاز در رده دوم ایستاد. تیم ملی هلند در یک بازی خانگی و آسان میزبان لیتوانی بود و با پیروزی 4-0 رسید تا دیگر مسافر جام جهانی لقب بگیرد. دیگر بازی این گروه را پولند با نتیجه 3-2 از مالت برد. در پایان رقابت‌های این گروه هلند با 20 امتیاز صدرنشین ماند و صعود کرد و پولند ابد امتیازی در رده دوم ایستاد. در گروه L جایی که تیم ملی کرواسی پیشتر صعود خود را قطعی کرده بود، بازی آخر خود را در خانه مونتنگرو برگزار کرد و با پیروزی 3-2 مقابل میزبان خود به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. در دیگر بازی این گروه چک 6-0 جبل طارق را برد. در این گروه کرواسی با جمع امتیاز 22 صعود کرد و چک 16 امتیازی در رده دوم ایستاد. در گروه دی قاره اروپا تیم ملی فرانسه که پیشتر صعود خود را قطعی کرده در دیداری خارج از خانه مقابل آذربایجان به میدان رفت و با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. در دیگر بازی این گروه اوکراین 2-0 ایسلند را برد. بدین ترتیب و در پایان رقابت‌های گروه دی فرانسه با 16 امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. اوکراین نیز با 10 امتیاز دوم شد. تیم ملی انگلستان که به عنوان نخستین تیم اروپایی نیز به جام جهانی رسیده بود، در آخرین بازی خود موفق شد در خانه آلبانی با پیروزی 2-0 برسد. در گروه F مقدماتی جام جهانی 2026 قاره اروپا تیم‌های ملی پرتغال و ایرلند به پیروزی رسیدند و در نهایت این پرتغال بود که بدون ستاره‌اش کریستیانو رونالدو صعود کرد. پرتغال با کسب 16 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه F این رقابت‌ها به جام جهانی رسید. در بازی همزمان نیز ایرلند در خانه مجارستان 3-2 به پیروزی رسید و با 10 امتیاز در رده دوم ایستاد. و به نقل از نشریه اسپورت، باشگاه بارسلونا با ثبت بدهی مالی نزدیک به 2 میلیارد یورو در صدر جدول رده‌بندی باشگاه‌های فوتبال دارای بالاترین میزان بدهی در فوتبال جهان ایستاد. در جایگاه دوم رده‌بندی باشگاه‌های فوتبال دارای بیشترین بدهی، تاتنهام انگلستان قرار دارد که بدهی ثبت شده برای این باشگاه لندنی 1.360 میلیارد یورو است. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش به عنوان هر حرکتی که عضلات شما را درگیر و بدنتان را ملزم به کالری سوزی کند تعریف می شود. تحقیقات ثابت کرده که سبک زندگی فعال فواید بسیاری برای سلامت جسم و ذهن دارد و حتی ممکن است بتواند طول عمر را افزایش دهد. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت یا میزان توانایی جسمی خود می توانند از فعالیت بدنی سود ببرند.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه آه، نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بام بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
کاوش عنوان برنامه بعدی است که پیشکش حضور شما علاقمندان خواهد شد. با ما همراه باشید.
علم سلطان و علم قدرت، من وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو در خدمت شما هستیم و همه قسم که میدانین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. مطالعه جدید میگوید بیماری لثه ممکن است خطر سکته مغزی را افزایش دهد. پژوهشگران دریافتند بزرگسالانی که بیماری لثه دارند ممکن است نشانهای آسیب به ماده سفید مغز را بیشتر از افرادی که بیماری لثه ندارند از خود نشان دهند. دکتر سوبیکسن نویسنده این مطالعه میگوید همان قسم که در این مطالعه مشاهده کردیم، بیماری لثه با افزایش احتمال التهاب مرتبط است و التهاب نیز با سخت شدن رگهای خونی کوچک پیوند خورده است. سخت شدن رگ‌های خونی کوچک باعث زخیم شدن غیر طبیعی دیوارهای شریان‌ها می‌شود. همچنین در مطالعه دیگری که توسط دکتر سن هدایت شد، پژوهشگران دریافتند داشتن همزمان بیماری لثه و پوسیدگی دندان‌ها با افزایش 86% خطر سکته مغزی در مقابله با افرادی که دهان سالم دارند مرتبط است. با گفته دکتر سن، مطالعه نشان داد که اگر علاوه بر بیماری لثه، پوسیدگی دندان هم داشته باشید، وضعیت شما دو برابر خطرناک است. این یعنی خطر سکته مغزی یا بروز مشکلات قلبی نامطلوب دو برابر می شود. اما انجام کارهای مانند برش زدن دندان، کشیدن نخ دندان و مراجعه منظم به دندان پزشک برای جرمگیری می تواند این خطرات را کاهش دهد. البته این پژوهش صرفاً نشان‌دهنده یک ارتباط است و اثبات نمی کند که سلامت ضعیف دهان مستقیماً باعث سکته شود. اما این نتایج با شواهد روبروشت درباره اینکه سلامت دهان می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب و عروق داشته باشد می افزاید.
Yeah.
پژوهش‌ها هشدار می‌دهند مصرف الکل در دوران نوجوانی رشد مغز را مختل می‌کند.